اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. تردید و دودلی در اخذ واکسین در ایالات متحده به شدت مشکل زا شده. تقریبا 1/3 امریکایی ها در برابر ویروس کووید 19 واکسین نشدند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. منابع امنیتی در غزنی تایید میکنند که اوزه ششم امنیتی پلیس و چندین پوسته نیروهای امنیتی در اطراف شهر غزنی از شام یکشنبه تا صبح امروز دوشنبه تخلیه گردیده است و محاصره بخشای نظامی و غیر نظامی این ولایت هر لحظه تنگتر می شود. حسن رضا یوسفی، یک عضو شورای ولایتی غزنی، نیز گفت است که طالبان در ساحات اوزه پنجم و ششم امنیتی پلیس که به تازگی تسلط پیدا کرده است، راه های عمومی و کوچه ها را ماین‌گذاری کرده است.
طالبان مسلح در حومه های شهر تسلط کامل پیدا کردند. حوزه ششم امنیتی پلیس تخلیه شد. ماموریت سمت سوم مربوط حوزه اول امنیتی همچنان تخلیه شد. ماموریت سمت ششم در ساحه قلعه امیر محمد خان هم بامداد امروز از جانب طالبان مسلح انفجار داده شد. طالبان مسلح در ساحات توحید آباد، حسن آباد، شرک مهاجرین سرک ها را ماین فرش کردند.
نصیر احمد فقیری، رئیس شورای ولایتی غزنی، نیز گفت است که در یک ماه اخیر 50% غزنی را حکومت از دست داده و گروه طالبان ادارات نظامی و غیر نظامی را به محاصره گرفته است. جزئیات این گزارش را بعداً خواهید شنید. مقام‌های محلی در ولایت بامیان امروز دوشنبه گفتند که نظامیان افغانستان از چندین پسته امنیتی در ولسوالی‌های کهمرد و سیغان آن ولایت عقب‌نشینی تاکتیکی کردند. امویون الخانی، سخنگوی پلیس بامیان، با تایید این خبر به صدای امریکا گفت که قوای امنیتی به دستور مقام های زیرسلاح نقل مکان کرده است.
پسته هایی که ما به سرش پشته داشتیم، نظر به هدایت مقامات زیرسلاح در مرکز با ما داده شده، فقط نقل مکان داده شده. این ساعت شده دیگه مال یا کشت در بخش محرم ما گفته نمیتونیم که در کجا جاباجون شد.
جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان امروز دوشنبه بار دیگر اسلام آباد را به پشتیبانی از طالبان متهم کرده و گفته است که هسته های ویژه استرد ریسیز پاکستان رهنمای این گروه در جنگ افغانستانند. امرالله صالحی در صفحه فیسبوک خود طالبان را به 3 دسته تقسیم کرده و گفته است که نیروهای اصلی و تعلیم دیده این گروه روابط مستقیم با اردوی پاکستان دارند. جزئیات از احد عزیزاده.
آقای صالح نوشته است که بخش اول نیروهای تعلیم دیده است که به صورت مستقیم از جانب مفرزه ها و هسته های خاص استرد رستیز پاکستان از پشاور، کویته و نقاط دیگر رهنمایی می شوند و این بخش از دید تعلیمات شباهت زیاد به لشکر طیبه دارد و لشکر طیبه در کمپ‌های رسمی اردوی پاکستان تعلیمات می بیرند. آقای صالح افزوده است که جنگجویان دیگر طالبان در بخش دوم تحت نام کمیسیون نظامی در افغانستان فعالیت دارند که آنان به جز باجگیری از مردم دیگر نقشی در جنگ ندارند. بخش سوم جنگجویان تازه جذب شده به این گروه که به گفته این مقام افغان هیچ نوع مورال ندارند. این مقام حکومت افغانستان تاکید کرده است که حاکمیت این گروه در افغانستان ناممکن است، حتی اگر طالبان بخشای بیشتری را در کنترل خود درآورند. آقای صالح در یک پیام توییتر نوشت که رهبران پاکستانی یک بار دیگر تنش را با جنگ و یک گروه را با یک ملت به اشتباه میگیرند. مقامات پاکستانی و گروه طالبان تاکنون درباره اظهارات معاون اول ریاست جمهوری افغانستان واکنش نشان ندادند. اما پیش از این حکومت پاکستان همواره اتهامات هر گونه حمایت از گروه طالبان را رد کرده است.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور روابط عامه و استراتژیک امروز دوشنبه گفت که گروه طالبان و شبکه القاعده یک هدف را دنبال کرده و هنوز هم روابط مستحکم میان این دو گروه وجود دارد. وحید عمر به خبرنگاران گفت که گروه طالبان و شبکه القاعده در حال حاضر به گونه مشترک عمل میکنند. آقای عمر گفت که رابطه گروه طالبان و شبکه القاعده رابطه دو نهاد همفکر است که به خشونت، کشتار و اعمال دهشت‌افکنی باورمندند. این مقام حکومت افغانستان همچنین گفته است که طالبان پیشروی های تکتیکی داشتند. اما به گفته وی این گروه باخت استراتژیک داشته است.
طالب یک برد تاکتیکی کرده در این هیچ شکی نیست، اما طالب یک باخت بسیار استراتژیک داره. او باختشی است که دیگه مردم افغانستان طالب به نام یک نیرویی که هیچ نوع پیامی برشان غیر از خشونت و بربریت و وحشت نداره، غیر از به دیگه نام شناخته نمیتونن مردم افغانستان.
اخیراً شورای امنیت ملل متحد با نشر گزارش گفت که به دلیل پیوندهای شخصی ازدواج میان گروه طالبان و شبکه القاعده، کشورهای عضو این سازمان هیچ تغییری را در روابط طالبان و القاعده گزارش ندادند. به باور ملل متحد این روابط اکنون از طریق نسل دوم تقویت و عمیق‌تر شده است. شاژدفیر سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل امروز دوشنبه گفت که روند صدور ویزه خاص مهاجرت یا SIV برای آن در شهروندان افغانستان که با قوای آمریکایی کار کردن و زندگیشان با خطر مواجه است اثر گرفته شده است. راس ویلسون گفته است که از طریق ویزه خاص مهاجرت بیش از 15,000 شهروندان افغانستان که صادقانه با ایالات متحده خدمت کردن به آمریکا انتقال داده می شوند. جزئیات از لیلا حبیب عظیمی.
راس ویلسون در صفحه توییتر خود نوشته است که با آغاز فعالیت دوباره بخش قنسولی این سفارت، اسناد بیشتر متقاضیان ویزای خاص مهاجرت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شارژ دافر ایالات متحده در کابل گفته است که از ماه اپریل تا کنون بیش از 1,600 نفر را با خانواده هایشان مصاحبه کردند. برنامه ویزای خاص مهاجرت بیش از یک دهه پیش آغاز شد و ایالات متحده 26,500 ویزا برای ترجمانان، کارمندان خاص و سایر افرادی که برای کار با ایالات متحده خطر را متقبل شدند منظور کرد. بخش قنسولی این سفارت به تاریخ 13 ماه جون به دلیل گسترش موج سوم بیماری کووید 19 در افغانستان متوقف شده بود. این سفارت پیش از این گفته بود با آن عده از افرادی که قرار بود مصاحبه شود مستقیما تماس حاصل خواهد کرد تا پس از برگشت روند کار قنسولگری به شکل عادی تاریخ جدید برای مصاحبه هایشان تعیین گردد.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک محکمه امنیتی در اردن دو مقام ارشد پیشین آن کشور را به اتهام دخالت در توطئه علیه عبدالله دوم پادشاه آن کشور هر یک را به 15 سال زندان محکوم کرد. باسم ایوازلا که شهروندی ایالات متحده را نیز دارد در گذشته منیست امکار نزدیک عبدالله دوم ایفای وظیفه میکرد. شریف حسن بن زید نیز عضو خانواده سلطنتی اردن است که هر دو به اتهام فتنه و تحریک به زندان محکوم شدند. این دو مقام پیشین اردن متهمند که با شهزاده امزه برادر ناتنی پادشاه اردن همدست بودند و در صدد دسترسی به کمک‌های خارجی بودند و تلاش داشتند علیه پادشاهی بر حال آن کشور توطئه کنند. خانواده سلطنتی اردن گفته است که اختلافات با شهزاده امزه را حل کرده است و هیچ اتهام رسمی علیه برادر ناتنی پادشاه اردن صورت نگرفته است. روسیه امروز دوشنبه در مورد مداخله خارجی در کیوبا پس از آن هشدار داد که هزاران شهروند کیوبایی بر ضد حکومت کمونیستی آن کشور مظاهره کردند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با نشر اعلامیه گفته است که هر گونه مداخله خارجی در مورد مسائل داخلی یک کشور دارای حاکمیت برای کشورش غیر قابل پذیرش است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین گزارش داده است که مسکو هر گونه اعمال مخرب را که موجب بی‌ثباتی کیوبا شود قابل قبول نمی‌داند. این هشدار وزارت خارجه روسیه در حال صورت گرفته است که هزاران شهروند کیوبایی به خاطر افزایش قیمت مواد خوراکی، وضعیت بد اقتصادی و نحوه برخورد حکومت آن کشور برای رسیدگی به بحران کووید 19 دست به مظاهرات گسترده زدند. مظاهراتی که در چندین دهه گذشته در آن کشور بی سابقه بوده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه گفت که سودان آمادگی می‌گیرد تا توافقنامه ایجاد پایگاه نظامی روسیه را در قلمرو خود تصویب کند. آقای لاوروف گفته است که روسیه روند تهیه توافقنامه ایجاد پایگاه قوای بحری خود را در دریای سرخ از قبل آغاز کرده است. وزیر خارجه روسیه این موضوع را در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با مریم الصدیق المهدی امتای سودانیش در مسکو بیان کرد. بر اساس این توافق روسیه قادر خواهد شد تا پایگاه قوای بحری خود را در سودان ایجاد کند که در آن تا 300 نیروی روسی مستقر خواهد شد. روسیه همچنین پلان دارد تا 4 کشتی قوای بحری خود را در بندر سودان واقع در دریای سرخ حفظ کند. در عوض روسیه برای سودان سلاح و تجهیزات نظامی فراهم خواهد کرد. وزارت تکنولوژی چین امروز دوشنبه از یک برنامه عملیاتی پرده برداشت که بر اساس آن این کشور در 3 سال آینده میلیاردها دلار را در بخش توسعه امنیت سایبری سرمایه گذاری میکند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که چین تا سال 2023 میلادی بیش از 38 میلیارد دلار برای توسعه امنیت سایبری آن کشور سرمایه گذاری میکند. وزارت صنعت و تکنولوژی معلوماتی چین از این استراتژی خود در حال پرده برداشت است که بیجینگ تلاش میکند تا سکتور تکنولوژی خود را به صورت کل تقویت بیشتر کند. و به اثر درگیری ها در مناطق نارام واقع در جنوب غرب نایجیر 49 نفر کشته شدند. مقام های نایجیر گفتند که در این درگیری ها 5 غیرنظامی، 4 سرباز و 40 مهاجم در نزدیکی مرز مولی نوقت یکشنبه کشته شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. منابع امنیتی در غزنی تایید میکنند که حوزه ششم امنیتی پلیس و چندین پوسته نیروهای امنیتی در اطراف شهر غزنی شام روز گذشته تا صبح امروز تخلیه شده و محاصره بخش های ملکی و نظامی ولایت هر لحظه تنگتر میشه. باشندگان غزنی میگن که شهر نیمه تعطیل شده و قیمت مواد غذایی و برخی ضرورت های اولیه افزایش پیدا کرده. توجه کنین به این گزارش.
صداهای تبادل گلوله بین نیروهای امنیتی و طالبان مسلح آرامش را از شهر و مردم غزنی گرفته است. به گفته شهروندان، بیشتر از یک هفته است که هر روز طالبان و نیروهای امنیتی در بخش‌های از مرکز غزنی درگیری مسلحانه دارند و شهر نیمه تعطیل گردیده، کار نیست و قیمت‌ها افزایش یافته است. صادق و سید هاشم از باشنده های غزنی گفتند
واقعا وضعیت امنیتی خیلی تاثیر بدی گذاشته بالای تمام کارا، تمام چیا دیگه مستابه خور نیست دیگه، تمام مردم در حراسن و از طالبان و از دولت جمهوری افغانستان من تقاضا میکنم که باید هر چیز زودتر از جنگ و خونریزی دست بکشن و دوباره بتونن که مردم به زندگی عادی خود ادامه بدهن.
وضعیت غزنی بسیار زیاد خراب است. چهار اطراف غزنی را طالبان گرفته، مردم در مشکلات اقتصادی دی بیکاری بدبختی سر دوچار شدن. امیده که دولت در این توجه جدی نماید.
نمایندگان مردم در شورای ولایتی غزنی تایید میکنند که جنگ در داخل شهر رسیده و نیروهای کماندو باید هر چه زودتر عملیات های پاکسازی را آغاز کنند. حسن رضا یوسفی یک عضو شورای ولایتی غزنی گفت که طالبان در ساحات حوزه ششم و پنجم امنیتی غزنی که به تازگی تسلط پیدا کرده است راه‌های عمومی و کوچه‌ها را ماین‌گذاری می‌کنند.
طالبان مسلح در حومه‌های شهر تسلط کامل پیدا کردند. حوزه ششم امنیتی پلیس تخلیه شد. ماموریت سمت سوم مربوط به حوزه اول امنیتی همچنان تخلیه شد. ماموریت سمت ششم در ساحه قلعه امیر محمد خان هم بامداد امروز از جانب طالبان مسلح انفجار داده شد. طالبان مسلح در ساحات توحید آباد، حسن آباد، شهرک مهاجرین سرکار را ماین فرش کردند.
نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی نیز گفت که در یک ماه اخیر 50% جغرافیای غزنی را حکومت از دست داده و طالبان اداراد ملکی و نظامی را محاصره کردند. آقای فقیری گفت که بخش های زیادی از ولسوالی مالستان نیز به دست طالبان سقوط کرده و ضرورت به کمک های هوایی است.
ما اکثر از ولسوالی های غزنی را در حدود 7 ولسوالی را در چند یک ماه گذشته و از نزدیک دادیم و همچنان فعلاً حملات بسیار شدید روی با شهر غزنی و ولسوالی مالستان است. از جنگ درگیری در ولسوالی جاهوری هم زیر ما داشت و همچنان در ولسوالی نور.
والی و مسئولان نظامی غزنی حاضر نیستند به پرسش ها در مورد وضعیت این ولایت پاسخ بدهند. اما فضل احمد شیرزاد، قمندان امنیه غزنی، امروز با نشر یک پیام تصویری از مردم خواست است نگران نباشند.
از ما پیام ده پولیس و او امنیتی زواکونو په میړانه داده چی دوی په میړانه د خپل وطن دفاع کوي او زه هم د دوی په نمائندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم خپلو د غزنی ولایت او سیدونکو ته ډاډ ورکوم چې ملي امنیتی ځواکونه به د دې وطن په کلکه دفاع کوي.
درست قبل نیز قمندان لوای سوم اردوی ملی در صحبت با رسانه‌ها گفته بود عملیات پاکسازی را در اطراف شهر غزنی آغاز کردند و نیروهای کافی برای مقابله با طالبان دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پس از یک هفته حملات تهاجمی جنگجویان طالبان به چندین پست امنیتی در ولسوالی‌های کهمرد، دهنه‌سیغان و شیبر ولایت بامیان، صبح امروز شمار از نظامیان افغان از ایساها عقب نشینی کردند. جزئیات بیشتر از ظفر بامیانی با توجه می‌رساند.
مقام‌های محلی در ولایت بامیان در مرکز افغانستان می‌گویند که نظامیان افغان از چندین پست امنیتی در ولسوالی کهمرد و سیغان بامیان عقب نشینی تاکتیکی کردند. این مقام‌ها می‌گویند که صبح امروز دوشنبه این نظامیان افغان از ساحات داب مخزرین، اشپشته و سرپل اشپشته عقب نشینی کردند. همایون الخانی سخنگوی پلیس بامیان با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
ما پست‌هایی که ما در اشپشته داشتیم نظر به هدایت مقامات زیستالاق در مرکز به ما داده شده، فقط نقل مکان داده شده از اوجه.
آقای الخانی افزود که این نیروها بر اساس هدایت مسئولان حکومت مرکزی از ساحه دعاب بالای اشپشته و سرپل اشپشته عقب نشینی کردند. در مربوطات دعاب ولسوالی کهمرد چندین معدن بزرگ زغال سنگ نیز موجود است. دو شب قبل نیز دست کم 30 سرباز امنیتی افغان در ساحه باغک ولسوالی شیبر بامیان به خاطر نرسیدن آب و نان پس از 5 شبانه روز نبرد با جنگجویان طالبان به این گروه تسلیم شده بودند. اما مقام‌های محلی بامیان تایید کردند که جنگجویان طالبان دیشب این 30 سرباز اسیر شده را دوباره رها کردند. همچنان برخی از منابع حکومتی در ولسوالی کهمرد بامیان که از گرفتن نامشان در گزارش خودداری می‌کنند می‌گویند صبح امروز دوشنبه نظامیان افغان به شمول ولسوال و فرمانده پلیس از مرکز این ولسوالی بیرون شدند. این منبع می‌گوید که نظامیان افغان و مسئولین ولسوالی کهمرد بدون درگیری با جنگجویان طالبان این ولسوالی را ترک کرده و آن را از طریق متنفذین محلی به جنگجویان طالبان واگذار کردند. طیبه خاوری یک عضو شورای ولایتی بامیان نیز به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ولسوال و فرمانده پلیس ولسوالی کهمرد صبح امروز این ولسوالی را ترک کردند.
فقط ولسوالی کهمرد که ولسوال و قماندان کهمرد ساحه را ترک کردند، دیگر ولسوالی سیغان هنوز هم در اختیار خود دولت است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز در توییت کوتاه مدعی شده است که شب گذشته در مناطق ولسوالی کهمرد بامیان در ساحه اشپشته نظامیان افغان از 2 قرارگاه بزرگ و 5 پسته امنیتی در اشپشته عقب نشینی کردند. اما اداره محلی بامیان سقوط و یا واگذاری ولسوالی کهمرد را به جنگجویان طالبان رد و یا تایید نمی کند، ولی عقب نشینی تاکتیکی از این پسته های امنیتی را میپذیرد. از حدود یک هفته به این سو جنگجویان طالبان از ولسوالی های ناامن ولایت همجوار بامیان بر ولسوالی های بامیان حملات تهاجمی انجام میدهند و در تلاش گسترش ساحات تحت کنترلشان در این ولایتند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان برای حمایت از نیروهای امنیتی کشور در جنگ با طالبان 2 آهنگ جدید رونمایی کردند. مسئولان این انستیتوت گفتند که این سرودها برای نیروهای افغان روحیه میدهند. سمسام سیرت در این مورد گزارش میدهم.
حمایت از نظامیان دولت افغانستان سروده شده. آهنگ های این خاک آزاد و یار سرباز که به زبان پشتو اند توسط انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بازخوانی شده است. هدف از بازخوانی این دو ترانه حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان است. قنبر نوشاد ارکستر این دو سروده را رهبری کرده است. محمد قنبر نوشاد استاد در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفت:
برازی که در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی خود قرار بگیریم که مدافعین واقعی از سرزمین هستند، ما تانستیم که دو سروده به حمایت از و با جانفشانی از و که همروزه جانهای شیرینشان قربان میکنن بسازیم و بسرایم.
با باور رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، در شرایط کنونی این آهنگ ها میتواند بند نظامیان روحیه دهد. احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتوت گفت
امروز بیشتر از هر زمان دیگه جایگاه هنر و خصوص هنر موسیقی در نبرد آخری که ما با دشمنای روشنگری، ترقی و حقوق شهروندی داره مطرح است.
حکومت افغانستان از این ابتکار استقبال می کند، اما در طرف مقابل برعکس موسیقی حرام دانسته می شود. طالبان در مناطق تحت تسلطشان شنیدن موسیقی را ممنوع کرده اند. وحید عمر مشاور رئیس جمهور گفت
رسانه های ما به عنوان یک رسالت امی زحمت بکشن که ایره در وقتایی که مردم زیاد میبینه نشر کنن. ای یک روحی خوب بر خانواده ما میته، بر خانواده های ما، یک روحی خوب بر جامعه میته، یک روحی خوب بر سربازای ما میته. ما تلاش خودم میکنیم جناب استاد که هر قدری که بتونیم ای سروده ها نشر شوه، با نقطه نقطه افغانستان برسه.
این اقدام در حال صورت گرفته که درگیری میان نظامیان دولت و طالبان افزایش یافته است و به باور کارشناسان دو طرف تلاش میکنند که در کنار جنگ نظامی از جنگ تبلیغاتی نیز موفق بدرآیند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که با مرگ 58 نفر در یک شبانه روز گذشته، رقم مجموعی مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در کشور به 5849 مورد رسیده. این در حالی است که روز گذشته وحید مجرو، سرپرست ولایت، در دیدار با نمایندگان شرکای صحی و نهادهای تمویل کننده از اونا خواست که به واقعات اضطراری در مراکز صحی رسیدگی کنند. در این مورد گزارش داریم که عبدالحی ورشان تهیه کردم.
مقامات در وزارت صحت عامه بر روز دوشنبه به رادیو آشنا صدر امریکا گفتند که افغانستان هنوز هم در اوج موج سوم ویروس کرونا قرار دارد و ممکن است این حالت تا چند روز دیگر ادامه یابد. دکتر میرویس علیزی، معاون سخنگوی وزارت صحت:
فعلا هم ما در اوج واقعات مثبت کرونا قرار داریم. صرف نسبت به دو هفته گذشته، هفته قبل در واقعات مثبت کرونا 5% کاهش دیده میشد، مگر متاسفانه در این هفته باز هم نسبت به هفته گذشته یک چیز واقعات نسبت کرونا افزایش پیدا کرده.
از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان برای دوشنبه با نشر آمار روزانه از وضعیت کووید 19 در کشور معلومات داد، اعلام کرد که در یک شب روز گذشته 1236 واقعات مثبت جدید در کشور ثبت شدند که با افزایش این رقم جدید شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 135889 تن رسیده است. میرویس علیزی، معاون سخنگوی وزارت صحت: یک بار دیگر
در ساعت گذشته از آزمایش 3603 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 1236 مورد مثبت ثبت کرده که تعداد مجموع واقعات مثبت را به 135889 رسانده. همچنان 1509 مورد بهبودی یافته و متاسفانه 58 مورد فوتی داشتیم.
از جانب دیگر با مواصلت واکسن جانسون جانسون، کمک بلای وضع ایالات متحده که از طریق برنامه نهاد بین‌المللی کوواکس بر روز جمعه به کابل مواصلت کرده است، تقاضا برای دریافت واکسن در مرکز و ولایت به شدت افزایش یافته است. در کابل و چند ولایتی که این واکسن های تازه رسیده به آنجا انتقال داده شدند، از روز شنبه فردای مواصلت واکسن جانسون جانسون روند تطبیق آن نیز شروع شده است. اما در ولایتی که این واکسن نرسیده است، آنجا هم در قطار متقاضیان واکسن کرونا افزایش به عمل آمده. دکتر گل احمد تانش، استاد دانشگاه بلخ، میگوید که هنوز در شهر مزار شریف واکسن جانسون جانسون هنوز نرسیده است و بجز واکسن چینایی آن هم برای کسانی که دوز اول را گرفتن وجود دارد، دیگر واکسن ها نیست.
فکر میکنیم که حالی 90% مردم در شهر که ما میبینیم تقاضا دارن، متاسفانه دور اول واکسن نیست، همه کوشش میکنن که واکسن بکنن.
بر اساس معلومات مسئولان وزارت صحت، تا ته این گزارش نزدیک به 1 میلیون از شهروندان افغانستان واکسن ضد کرونا را دریافت کردند. دکتر وحید مجروع سرپرست وزارت صحت عامه به روز یک شنبه در دیدار با نمایندگان شرکای بین‌المللی صحی و دیگر نهادهای تمویل کننده سکتور صحت افغانستان ابراز داشته است که افغانستان به دلیل شیوع ویروس کرونا و جنگ در وضعیت بدی قرار دارد که در 20 سال گذشته سابقه نداشته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تردید و دودلی درز واکسین در ایالات متحده با شدت مشکل زا شده و تقریبا یک بر سوم امریکایی ها در برابر ویروس کووید 19 واکسین نشدن. اختلاف حزبی در مورد واکسین همچنان مانع تلاش برای مبارزه با این ویروس کشنده شده. گزارش میشل کوین خبرنگار صدای امریکا را در مورد از لیلی محبیب عظیمی میشنوید.
مناطق در ایالات متحده که میزان تطبیق واکسیناسیون کووید 19 در آنها پایین است، یک افزایش قابل ملاحظه در بستری شدن بیماران در شفاخانه ها را نشان میدهد، به شمول بیشتر سنین 18 تا 49 ساله را. گروهی که اکنون طبق گزارش مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده در حال حاضر بیش از 40% از بیماران داخل بستر مبتلا با کووید 19 را تشکیل می دهد. رئیس جمهور جو بایدن هفته گذشته گفت زمان آن فرا رسیده است تا اقدامات گسترده ای را برای قناعت دادن مردم برای گرفتن واکسین انجام دهیم.
ما نیاز داریم که جمعیت به جمعیت، محله به محله و اغلب خانه به خانه برویم، به معنی واقعی کلمه در را بکوبیم تا بقیه افراد را از ابتلا به ویروس محافظت کنیم.
برخی از قانونگذاران جمهوری خواه نگرانی هایشان را در مورد تصمیم حکومت فدرال در قسمت رفتن به در خانه های مردم ابراز کردند. اداره بایدن یک رئیس جمهور دموکرات این منظور را ندارد که مردم را مجبور به واکسیناسیون می کنند. این اداره گفت که حکومت فدرال از طریق آنچه که تیم های پاسخ به افزایش موج ویروس عنوان می کند، حمایت بیشتری از طریق موجی از تیم‌های پاسخگویی به ایالت‌ها خواهد بود. به نظر می‌رسد که ممکن است اختلاف حزبی مداوم بر سر واکسین مانع تلاش‌های واکسیناسیون شود. اندکه کمتر از نیمه از جمهوری‌خواهان که اخیراً توسط ABC و واشنگتن پست مورد بررسی قرار گرفتند، گفتند که واکسین شده یا واکسین می‌شوند، با مقایسه با 93% دموکرات‌ها. دکتر انتونی فاوچی مشاور ارشد طبی قصر سفید میگوید دستیابی به افراد واکسین نشده از طریق افرادی که با آنها اعتماد دارند بسیار مهم است. فاوچی که در برنامه این هفته شبکه ABC صحبت میکرد گفت
We've got to get away from the divisiveness.
ما باید تفرقه ای را که واقعا از همان ابتدا با این همگیری مشکل زا بود رها کنیم.
طی هفته های اخیر بستری شدن در شفاخانه های آرکنسا، ایالتی که تمایل به رأی دادن به جمهوری خواهان دارد، در حال افزایش است. طبق گزارش مرکز جان هاپکینز، صرف 32% از جمعیت آرکنسا واکسین شده اند. هچتسن، والی این ایالت، در صحبت با برنامه این هفته شبکه ABC گفت
و ما فقط باید با آن پاسخ دهیم. دقیقا مانند همه ما در طول تاریخ که شما در حقیقت بر آنچه که بدبینی و بی‌اعتمادی است غلبه میکنید. شما با گفتن این که برای جامعه ما مهم است و برای سلامتی کشور و ملت ما مهم است، بر مقاومت و پافشاری مسلط خواهید شد.
با نگاه به جلو، مرکز کنترل و وقایع امراض ساری ایالات متحده میگوید که مکاتب باید در خزان به طور کامل برای آموزش حضوری گشایش یابد. اما این که آیا شاگردان و کارکنانی که کاملا واکسین شده اند مجبور به استفاده از ماسک می شوند یا خیر، باز هم مسئله حزبی است. والیان جمهوری خواه آرکنسا و تکساس با پوشیدن ماسک توسط شاگردان نگفتند و مقامات کالیفرنیا، ایالت متمایل به دموکرات ها، بله می گویند، زیرا فاصله اجتماعی همیشه امکان پذیر نیست.
دوستان عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.